قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن الله
الله الله ترجمان وحی
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاضبخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه عزیزان قرآنی و شنوندگان بزرگوار برنامه ترجمان وحی سلام عرض می کنم. امیدوارم که تا این لحظه در زیر سایه قرآن و بهره‌مند از عنایات کتاب الهی همه با هم بوده باشیم. برنامه دیگری رو که اختصاص داره به سوره مبارکه کوثر داره خدمتتون گفتگو میکنیم و عرضه میدارم. رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه فرمودند اون خونه هایی که در اون خانه ها قرآن فراوان خوانده میشه دارای خیر کثیر هم هست و در میان اهل آسمان همچنان که ستارگان برای اهل زمین می درخشند برای اونها درخشش داره و نورانی و روشنه. و متقابلا اون خونه هایی که در اونها قرآن خوانده نمیشه و اهل خانه انسی با قرآن ندارند هم خیرش قلیل است و هم ظلمت و تاریکی بر او حکم فرماست، به گونه که در میان اهل آسمان اصولا شناخته شده نیست و اهل آسمان با اون خانه ها کاری ندارن. ان البيت الذي يقرا فيه القران يكسر خيره والبيت الذي لا يقرا فيه القران يقل خيره. آیات اول و دوم از سوره مبارکه کوثر رو خدمتتون عرض کردم. نکات و ظرایف فراوانی در این دو آیه کوتاه بود که اون نکات رو هم در حد میسور که برنامه ما اجازه میداد به محضرتون عرض کردم. به طور فشرده تکرار میکنم برای اون دسته از عزیزانی که برنامه قبل رو نتوانستند بشنوند. فرمود انا اعطینا کالکوثر، ای عزیز ما و ای رسول ما، ما به تو خیر کثیر رو عطا کردیم که این خیر کثیر از سر رحمت و سعه عنایت الهی است. این خیر کثیر آنچنان عظیم است و آنچنان با ارزشه که خداوند به بزرگ داشت و شکرانه این نعمت عظیم به پیامبر اکرم دستور می‌فرماید فصل لربک وانحر، پس تو هم برای پروردگارت نماز به پای دار و به دعا و نیایش در درگاه او برخیز و از سوی دیگر قربانی کن و در راه پروردگارت همه تعلقات رو به ما سوی الله ببر و یکسر به سوی خداوندت حرکت کن و به دعا و نماز برخیز. فصل ربک و نهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینا فصلی لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر.
معانی گوناگونی رو برای نهر عرض کردیم که گفتیم بارزترین معنا و معروفترین معنا همون قربانی کردنه و کشتن حیوان برای پروردگاره، ولی چون نهر به خصوص در باب کشتن شتر به کار میره نکات و ظرایف دیگه‌ای هم کتاب‌های لغت و اهل تفسیر به او اشاره کردن، گفتن چون شتر با ارزش‌ترین سرمایه در میان عرب بوده به لحاظ مال و اموال و حشم و حیوانات. بنابراین اشاره نهر که در قربانی کردن با ارزشترین حیوانات در درگاه پروردگار هست، اشاره به پیشکش کردن و خلاصه دادن با ارزشترین سرمایه ها به مردم و انفاق کردن هست در درگاه پروردگار. این اولا. و ثانیاً وقتی که در کتاب های لغت جنگ های شدید و خلاصه جنگ هایی که شخص هیچ همتی در جنگ جز کشتن طرف مقابل و از بین بردن طرف مقابل نداره، معمولا اینجور درگیری ها رو با همین واژه و همین ماده به کار میبرن، یعنی تناحر القوم، یعنی دو گروه با شدت و اهتمام کامل در از بین بردن طرف مقابل با هم به مخاصمه و جنگ و درگیری پرداختن. از اینجا استفاده میشه که وقتی میفرماید فصل لربک ونحر، یعنی تو در زندگی غیر از نماز و تعلق پروردگار و نیایش به درگاه پروردگار هیچ همتی نباید داشته باشی جز قطع تعلقات در حرکت به سوی پروردگار. قطع تعلقات در جایی معنا پیدا میکنه که شخص کاملا همه چیز رو در درگاه پروردگار قربانی کنه. بالاترین قربانی انسان در درگاه پروردگار قربانی کردن نفس اماره خودش است. کسی که هنوز انانیت و هوای نفس در او وجود داره، قربانی های ظاهری کافی نیست. اون میتواند تمرینی باشد برای قربانی کردن نفس اماره خود. لذا بالاترین بت انسان در زندگی بت هوای نفسه که فرمود افرأیت من اتخذ الهه هواه. بسیاری از انسانها و عموم انسانها اصولا نه بت‌های خارجی و نه بت مال و اموال و نه بت دنیا رو میپرستند، بلکه در درجه اول بت هوای نفس خودشون مانع اونهاست و حجاب اونهاست و اونها رو به شرک و دوگانه پرستی وادار میکنه و البته از هوا پرستی به سوی مال پرستی و دنیا پرستی و بت پرستی های خارجی سرازیر میشه. بنابراین اگر تناحر القوم به معنای شدت اهتمام دو گروه در از بین بودن طرف مقابل به کار رفت، پس نهر و امر به نهر به معنای تمام اهتمام انسان در از بین بردن اون تعلقاتی است که اون تعلقات مانع ارتباط کامل و بی قل و قش انسان با پروردگاره. این هم معنای لطیف دیگری است که خداوند به جای اینکه بفرماید وذبح یا قربانی کردن در برابر پروردگار، تعبیر فرمود ونحر، یعنی نهر کن و همه چیز را در پای محبوب به زیر پا بنه و او را از بین ببر. البته فراموش نکنیم که این نه به معنای ترک دنیاست و این نه به معنای این است که ما با دنیا و با مردم دنیا و با خانواده خودمون ترک ارتباط بکنیم، بلکه در فرهنگ قرآن این هست که هیچ چیز نمی باید در برابر پروردگار قرار بگیره، در این حال که اگر محبوب پروردگار می باید محبوب ما هم باشه. فراموش نکنیم این روایت شریفه رو که شخص از امام صادق علیه السلام سوال می کند که اگر من دنیا رو دوست داشته باشم این منافات با ایمان دارد؟ حضرت می فرماید تو دنیا رو برای چه چیز دوست می داری؟ او پاسخ داد من مال دنیا رو دوست می دارم برای اینکه مالم فراوان بشود و بتوانم خدمت به خلق بکنم، عبادت درستی انجام بدم، به سفرهای زیارتی برم و خلاصه توسعه‌ای داشته باشم در زندگی برای اینکه بتونم اسباب آخرت و توشه آخرت خودم رو فراهم بکنم. حضرت می‌فرمایند این دوستی دنیا نیست که این دوستی آخرته. و به عبارت دیگر همون تعبیر زیبای مرحوم علامه طباطبایی در المیزان رو عرض می‌کنم که دوستی دنیا اگر نگاه به دنیا نگاه مقدمی نسبت به آخرت باشه، گویی دوستی آخرته، چون کسی که ذل مقدمه و یک نتیجه رو دوست می‌داره ناچار است مقدمات او رو هم دوست داشته باشه، که بدون دستیابی به اون مقدمات ما به نتیجه هرگز نخواهیم رسید. پس اگر کسی دنیا رو بالاستقلال دوست داشته باشه، اون تعلق به ماسوی الله و تعلق به غیر خداست. اما اگر با دنیا کار بکند تا به خدا برسد و اگر قربانی بکند برای اینکه به خدا برسد، این در حقیقت دوستی پروردگاره و همون قطع تعلقات معنی واقعی کلمه است. این همون تعبیر زیبایی است که جناب خواجه شیراز، خواجه حافظ، در شعر زیبای خودش میگه که رهروان ره حق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. انسان‌های وارسته در همین دنیا و با همین دنیا و اهل دنیا زندگی کردند، اما هرگز آلوده به دنیا و تعلقات دنیا نشدند. تعبیر زیبای امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه هم در صفات زهاد امت همین پیام رو برای ما میرسونه. تعبیر زیبای حضرت این است که میفرماید هم کانوا قوما من اهل دنیا و لیسوا من اهلها. زاهدان در دنیا مثل مردمان در کنار اهل دنیا با اونها و با دنیای اونها زندگی کردند و از همون نعمتها هم بهره بردند، ولی چون تعلقی به دنیا نداشتند گویی اهل دنیا نبودند. هم کانوا قوما من اهل دنیا و لیسوا من اهلها. چگونه؟ این گونه که همه توجه اونها به خداوند و به عالم آخرت و به نتیجه بود که به واسطه او به دنیا اومدن. در نتیجه دنیا رو معبر و مزرعه و مقدمه قرار دادند برای اینکه به آخرت برسند، برای اینکه به خدا برسند. پس در اینجا هم که می‌فرماید فصل لربک ونحر، گویی از آثار بهره‌مندی از این خیر کثیر که مقام ولایت صدیقه طاهره سلام الله علیها باشه، این مقام هنگامی حاصل می شود که انسان شکر این نعمت رو این گونه اظهار بکند که از یک سو قطع تعلقات از ماسوی الله بکند و هیچ مانع و رادهی در سیر به سوی توحید برای او در زندگی وجود نداشته باشه و از دنیا و مافیها بهرمند بشود برای حرکت به سوی توحید، و از سوی دیگر اون صدائمی با پروردگار خود داشته باشه، اون هم در قالب نماز و دعا. فصل لربک ونحر.
بسم الله الرحمن الرحیم. وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
معنایی رو که عرض کردم مناسبت داره با روایتی رو که از امام صادق علیه السلام در معنای نهر صاحب مجمع البیان ذکر میکنه. روایت شریفه این هست که امام صادق علیه السلام میفرمایند این که خداوند در سوره کوثر میفرماید فصل لربک ونحر، این به این معناست که شخص در هنگامی که میخواهد نماز به پای بدارد دستهای خودش رو در تکبیرت الاحرام نماز بالا بیاورد تا به آنجا که انگشتان او به محاذات بالای سینه او و صورت او قرار بگیره، همونج که ما معمولا در تکبیرت الاحرام نماز به کار میبریم. و لطافت این عمل به این لحاظه که در کتابهایی که پیرامون اسرار نماز ذکر کردن، به خصوص در کتاب شریف مصباح الشریعه در فصلی که پیرامون اسرار تکبیرت الاحرام منعقد میکند، در اونجا میگوید این که ما مأمور شدیم که در تکبیرت الاحرام نماز دست هامون رو به صورتی که پشت دست به سوی پشت سر و کف دست به سوی پیش رو باشه، در آغاز تکبیر و به همراه تکبیر آرام بالا بیاید و تا محاذات همون نحر انسان که فرو رفتگی بالای سینه باشه حرکت بکنه و بعد با اتمام تکبیرت الاحرام پایین بیاد به گونه ای که اتمام تکبیرت الاحرام با اتمام حرکت دست مقارن باشه. این به این معناست که بار پروردگارا من با ورود به نماز همه چیز جز تو رو پشت سر انداختم. با گفتن الله اکبر و اینکه بار پروردگارا تو برتر و بالاتر از آنی که حتی وصف شوی و تو قابل قیاس با هیچ چیز نیستی، گویی شخص در نماز یک سر رو به سوی پروردگار می کند و همه چیز جز حق را به پشت سر می اندازد و لذا به دنبال تکبیر هفتم می گوید وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. خدایا من با این عمل و با تکبیر گفتن و دست بالا بردن همه چیز جز تو را پشت سر انداختم و روی خود را یک سر به سوی تو آوردم و روی دل خود را به سوی تو کردم و در این صورت هست که ایمان کامل خودم را ابراز می کنم که من از مشرکین نیستم. به این ترتیب پس گویی نحر در قطع کامل تعلقات به کار رفت، چرا که شخص با این عمل ما سوی الله را قربانی می کند در پای قربان حق و نزدیک شدن به مقام تقرب الله. این هم معنای دیگری از نحر. پس یک جمع‌بندی را از آیه شریفه داشته باشیم. سیاق آیات این گونه بود که در آیه اول فرمود انا اعطینا کالکوثر. فضای آیه رو هم فراموش نکنیم، فضای آیه پاسخی بود به دشمنان کلمه توحید و به دشمنان قرآن و اسلام و به دشمنان پیامبر اکرم که منتظر بودند گرفتاری و مشکلی برای پیامبر اکرم پیش بیاد و زبان به نیش زخم زدن و خلاصه کنایه گویی و اذیت و آزار پیامبر اکرم بگشایند. و به همین دلیل بود که با رحلت آخرین پسر پیامبر اکرم یعنی جناب ابراهیم علیه السلام به پیامبر عرضه داشتند که تو ابتری و مقطوع النسلی و یاد و خاطره تو با از بین رفتنت از دلها خواهد رفت. پروردگار در این فضا می‌فرماید ای رسول ما، نه تنها تو برای همیشه ماندگاری و نه تنها پیام تو و کلمه تو برای همیشه باقی مانده است، بلکه ما به واسطه وجود مبارک صدیقه طاهره آنچنان خیر کثیری به تو عطا کردیم که این خیر کثیر تا قیام قیامت ظاهراً و باطناً باقی خواهد بود و لذا تو به شکرانه این نعمت برجسته ترین عبادات و برجسته ترین اعمال رو به جای بیار. از یک سو نماز به پای دار و در درگاه پروردگار به دعا و نیایش برخیز و از سوی دیگر همه تعلقات به ما سوی الله را در قالب قربانی ببر و در پای محبوب بریز و زیر پا بگذار و یک سر به درگاه ما بشتاب که ونهر یعنی به سوی من با همه هدف و با همه تلاش سیر کن و حرکت کن. به امید این که ما همیشه در حال نماز و قربانی نفس اماره خود در درگاه محبوب یکتا و خالق یکتا باشیم، از حضور همگی شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار.